ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در پنج شنبه 18 شب از آبان ماه با شما هستیم از رادیو فردا، با شما که در ایران صدای ما رو میشنوید یا بیرون از ایران در این ساعت رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. به شما سلام میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو از این لحظه شروع میکنیم با چندین گزارش و خبر و گفتگو درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. در این برنامه اگر همراه ما بمونید از روسیه تا اسرائیل میریم و از ایران تا آمریکا و براتون میگیم تازه ترین اخبار چه خواهد بود. خبرها رو بشنویم. اول مجله شامگاهی، بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن برای این ساعت شما. حمید فاطمی در استودیو هست. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. معاون وزیر خارجه روسیه گفت با انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا دیگر زمینه‌ای برای تعویق مذاکرات هسته‌ای ایران وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه گفت اکنون برای تهران و دیگر پایتخت‌ها مشخص است که چه کسی سیاست خارجی آمریکا را تعیین می‌کند. وی گفت از این رو ایران و دیگر طرف‌های مذاکرات باید هر چه زودتر مذاکرات هسته‌ای را به طور کامل از سر گیرند. خبرگزاری روسیه ایتارتاس تذکر ریابکوف را بیشتر متوجه ایران دانسته است. سازمان دیدبان حقوق بشر اقدام بحرین را در سلب تابعیت 31 نفر از شیعیان این کشور محکوم کرد و خواستار لغو این حکم شد. دیدبان حقوق بشر میگویند در صورت اجرای این حکم 25 تن از این افراد بدون تابعیت خواهند شد. وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه دیروز اعلام کرد که تابعیت 31 تن از شیعیان این کشور را به خاطر اقدام علیه امنیت ملی سلب کرده است. 2 تن از این افراد از نمایندگان پیشین مجلس بحرین هستند. علاوه بر دیدبان حقوق بشر، اپوزیسیون بحرین و چند سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین الملل این تصمیم دولت بحرین را محکوم کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید بعید میداند که غرب به سوریه حمله کند. اسد که با یک تلویزیون روسی مصاحبه میکرد گفت هزینه چنین حمله‌ای برای جهان قابل تحمل نخواهد بود. وی افزود در سوریه به دنیا آمده و در همانجا خواهد مرد. از سوی دیگر شورای ملی سوریه، یکی از سازمان‌های اصلی اپوزیسیون این کشور، زیر فشار آمریکا و برای تعامل با دیگر گروه‌های اپوزیسیون در ساختار تشکیلاتی خود تجدید نظر کرد و هیئت 40 نفره‌ای را برای دبیرخانه این سازمان برگزید که دست کم 5 نفر از آنها عضو اخوان المسلمین هستند. معاون اول قوه قضاییه ایران می‌گوید جریان انحرافی به دنبال تبلیغ فکر مذاکره با آمریکا است. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه چهارشنبه شب در یک گردهمایی گفت جریان انحرافی از طریق ارتباط با اصلاح طلبان و فرافکنی نسبت به نارسایی‌های اقتصادی کشور می‌خواهد لزوم مذاکره با آمریکا را تبلیغ کند. جریان انحرافی عنوانی است که اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی برای نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی به کار می‌برند. ابراهیم رئیسی افزود برخی از افراد جریان انحرافی ادبیات سازش را در پیش گرفتند که این ادبیات با ادبیات رهبری زاویه دارد. ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از فروردین ماه آینده آغاز خواهد شد. مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور به خبرگزاری فارس گفت ثبت نام از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در فروردین ماه 1392 شروع می شود. وی درباره تأثیر احتمالی قانون جدید انتخابات بر انتخابات سال 92 گفت باید دید این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و به انتخابات سال 92 می رسد یا خیر. و ایران هفته آینده یک رزمایش گسترده پدافند هوایی برگزار می‌کند. به گفته فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی این رزمایش 7 روزه نیمی از کشور را در بر خواهد گرفت.
متشکرم حمید فاطمی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدیم. ما باز هم خبر دادیم. حدود 25 دقیقه دیگه میتونید اخبار رو از رادیو فردا دنبال کنید. همینطور میتونید سری بزنید به سایت ما و اخبار رو با جزئیات بیشتر اونجا پیدا کنید. radiofarda.com. در ادامه ابهام درباره هویت و دلیل بازداشت و مرگ احتمالی کسی که گفته میشه زندانی سیاسی بوده و در زمان بازجویی کشته شده.
به شوهرم گفتم برید مادرشو خواهرشو آماده کنید، قبر بخرید، فردا با ما هماهنگ کنید، از کهریزک بیاید ببریدش.
اختلاس و تخلف مالی در وزارت ارشاد و پیگیری این مسائل از سوی مراجع قضایی.
هیچ کدوم از این آقایون سابقه و تجربه مدیریتی نداشتن، به هر حال دچار یه سری مختصاتی که گریبانگیر کل ساختار حکومتی هست میشن و به هر حال نمیدونن که چه کار باید بکنن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از .com رو میشنوید درباره فعالیت‌های مجازی در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. پنجشنبه در مسکو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پذیرای همتای اسرائیلیش شیمون پرس هست و در آستانه این دیدار رئیس جمهوری اسرائیل به خبرنگاران گفته ایران مهمترین مسئله‌ای هست که در گفتگو با پوتین مطرح می‌کنه. همه اینها در حالی هست که بعضی از تحلیلگران معتقدند اختلاف مواضع روسیه و اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای ایران یکی از بارزترین مشکلات در روابط مسکو تل آویو محسوب میشه. از آنا رایسکایا می‌شنویم.
شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل در چهارچوب سفر کاری خود به مسکو پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. رهبران دو کشور نخست در مراسم افتتاحیه موزه یهودیت و مرکز تسامح در پایتخت روسیه شرکت کردند و سپس در کرملین پشت درهای بسته به تبادل نظر می‌پردازند. پرز پیش از سفر به مسکو در فیسبوک نوشت که قصد دارد در کنار مقام‌های روس به مسائل حاد روز بنگرد. همچنین به نوشته جروزلم پست وی در فرودگاه تل آویو به خبرنگاران گفت ایران مهمترین موضوع است که او قصد دارد طی گفتگو با پوتین مطرح کند. وی افزود زمان محدود است و تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باید به کار گرفته شود. سرگئی دروژلوفسکی کارشناس انستیتوی تحلیل‌ها و ارزیابی‌های استراتژیک در مسکو میگوید گفتگوی دو رئیس جمهور آسان نخواهد بود.
Отношения России и Израиля, конечно, сложно характеризовать как-то так однозначно. Можно считать и Россию, и Израиль.
روابط روسیه و اسرائیل را نمیتوان با یک صفت شرح داد. هرچند این دو کشور دارای مناسبات ویژه اجتماعی اند و همتایان راهبردی در مبارزه با تروریسم به شمار میروند، اما اختلاف نظرهای جدی میان آنها وجود دارد. درباره روند صلح و موقعیت فلسطین، حل مناقشه سوریه و البته اختلاف اصلی پیرامون ایران است.
شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل پیش از سفر به مسکو به روزنامه روسیه کامرسانت گفت که مسئله هسته ایران سیاسی یا فنی نیست بلکه اخلاقی است. او افزود هرچند مقام‌های روس میگویند با این دیدگاه موافقند و ایران هسته ای را تحمل نخواهند کرد، اما در عمل با تلاش‌های جهانی همگام نیستند. او تأکید کرد که اسرائیل با نظام جمهوری اسلامی مشکل دارد، نه با مردم ایران، و خواستار آن است تا جامعه جهانی با افزایش فشار سیاسی و اقتصادی بر ایران به نیروهای داخلی در این کشور کمک کند از راه مسالمت‌آمیز نظام حاکم را تغییر دهند. پرز افزود اگر تمام کشورها اتحاد عمل داشته باشند احتمال اقدام نظامی علیه ایران کاهش می‌یابد. یفگینی ارلخ کارشناس روابط روسیه و اسرائیل در انستیتوی خاورمیانه در مسکو میگوید هرچند رئیس جمهور 89 ساله اسرائیل نقش کلیدی در سیاست این کشور ایفا نمی‌کند، اما از اعتبار و احترام داخلی و بین المللی برخوردار است و پیام‌های وی به طور سنتی در مسکو گوش شنوا دارد.
استکم از دید پرز روسیه کشوری است که واقعا دارای روابط تأثیرگذار با ایران است و نقش مهمی در حل مناقشه هسته‌ای این کشور بازی می کند. طبیعی است پرز در مسکو تلاش خواهد کرد از پوتین درباره موضع روسیه پیرامون مسئله هسته‌ای ایران پاسخ صریح دریافت کند. در ژوئن گذشته که پوتین به اسرائیل سفر کرده بود از ارائه چنین پاسخی سر باز زده بود، اما پس از بازگشت به مسکو او به رسانه‌ها گفت وجود بُعد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران پذیرفتنی نیست. اکنون هم انتظار می رود پوتین از پیشنهادهای پرز استقبال کند.
رئیس جمهور اسرائیل پنجشنبه صبح در مسکو گفت شخصا مخالف گزینه نظامی است، اما در کنار ابزارهای مختلف سیاسی دیپلماتیک، حمله به تاسیسات اتمی ایران سناریویی است که همچنان روی میز قرار دارد. در واکنش یک منبع در کرملین که نخواست نامش فاش شود به رسانه ها گفت مسکو بروز جنگ را محتمل می داند، اما سیاست خود را تغییر نخواهد داد زیرا دلیلی برای مداخله در این نزاع نمی بیند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
7:10 شب در تهران هست. یک گزارش دیگه بشنویم، باز هم بریم به آمریکا که به دنبال پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی در چند ماهی که به انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مونده توجه محافل سیاسی رو به خودش جلب کرده. بعضی از تحلیلگران گفتن که تحریم‌های شدید غرب علیه جمهوری اسلامی رهبران حکومت رو به فکر عقب نشینی انداخته و گروه 5+1 باید با استفاده از این فرصت و همینطور با دادن یک سری امتیازهای بیشتر مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران رو در چند ماه آینده حل کنه. در این مورد بیشتر میشنویم با جمشید زند.
پیروزی باراک اوباما بار دیگر برنامه هسته‌ای ایران و چگونگی برخورد با این مسئله را در صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اروپا قرار داد. خبرگزاری‌های بین‌المللی در گزارش‌های خود احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در آینده بسیار نزدیک و حتی احتمال گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا را مطرح کرده‌اند. مارک فیتزپاتریک، کارشناس امور هسته‌ای در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، به خبرگزاری فرانسه گفته است آمریکا و متحدان اروپایی آن آماده می شوند بار دیگر این مسئله را از طریق دیپلماسی حل کنند، ولی پرسش مهم این است که با چه طرحی بر سر میز مذاکره با ایران می نشینند. ایران از مواضعش عقب نشینی نخواهد کرد مگر اینکه از شدت تحریم ها به شکلی کاسته شود. مارک هیبز از کارشناسان بنیاد کارنگی برای صلح جهانی هم به خبرگزاری فرانسه گفته است دولت اوباما در 6 ماه گذشته در موضعی تدافعی بود و برای ایران هم که نمیخواست با کسی مذاکره کند که ممکن بود در ماه نوامبر بر سر کار نباشد، این مسئله مشکل ساز بود. اما اکنون به گفته آقای هیبز دلایلی برای خوشبین بودن به نتیجه مذاکرات وجود دارد، اما در صورتی که ایران وارد معامله نشود همه چیز به هم میخورد. سیاوش رنجبر دائمی، کارشناس امور خاورمیانه و ایران در دانشگاه منچستر بریتانیا، هم به خبرگزاری فرانسه گفته است علائمی در ایران دیده می شود که حاکی از تمایل جمهوری اسلامی به گفتگوست و دلیل آن هم تأثیرگذاری تحریم هاست که ایران را به نشان دادن انعطاف وادار کرده. به گفته آقای رنجبر دائمی، ایران گزینه دیگری جز نوعی معامله و مدارا با غرب ندارد. در مقابل گروه 5+1 هم باید در بسته پیشنهادی خود به رهبران جمهوری اسلامی که می خواهند آبرویشان را حفظ کنند امتیازهای بیشتری بدهد. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران، هم در گفتگویی با رادیو فردا بر تأثیرگذاری تحریم‌ها در ادامه مذاکرات تاکید می‌کند.
ما مطمئن هستیم که تحریم‌ها کارساز بودند و اثرات آن را در اقتصاد ایران دیده‌ایم. تحریم‌ها در کاهش منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران هم مؤثر بودند و این امر مثبتی است. اما باید تاکید کنم که تحریم‌ها بخشی از رویکرد و روند دوگانه است و مهمترین مسئله آن است که مذاکرات ادامه دارد. ما می‌خواهیم ایران به میز مذاکره بازگردد و فکر می‌کنیم تحریم‌ها یکی از دلایلی است که گفتگوها توانسته ادامه یابد، چرا که ایرانی‌ها متوجه شدند که باید بر سر میز مذاکره با شرکای بین‌المللی خود بنشینند و گفتگو کنند.
برخی از تحلیلگران معتقدند باراک اوباما سیاست درستی را در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران در پیش گرفته و اکنون می‌تواند برای حل این بحران اقدام کند. گریستیک، کارشناس مسائل ایران و یکی از مقامات سابق دولت آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است اوباما زمینه را خیلی با دقت آماده کرده و این امکان را دارد که در مورد برنامه هسته‌ای ایران به نوعی معامله دست بزند. در چند هفته گذشته هم گزارش‌هایی درباره مذاکرات مستقیم بین نمایندگان آمریکا و ایران منتشر شده، ولی هر دو طرف این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند. در این حال دولت آمریکا گفته است که ایده گفتگوی مستقیم با ایران را بررسی می‌کند. از سوی دیگر بیشتر کارشناسان و دیپلمات‌ها بر ادامه مذاکرات در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 تاکید می‌کنند. یک دیپلمات غربی در تهران به خبرگزاری رویترز گفته است با انتخاب اوباما شانس از سرگیری گفتگوها بسیار بیشتر است و غرب باید این مسئله را حل کند. به گفته او فرصت زیادی باقی نمانده و اگر ایرانی‌ها به دنبال راهی برای عقب نشینی هستند الان موقعیت مناسبی برای این کار است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
7 شب در تهران هست. ما همچنان با شما هستیم و می خواهیم برگردیم به ایران در مورد موضوعی بشنویم که چند روزی هست در فیسبوک و بقیه فضاهای مجازی در اینترنت مطرح میشه، در حالی که همچنان مقامات ایرانی در مورد هویت، دلیل بازداشت و دلیل مرگ احتمالی فردی به اسم ستار بهشتی که گفته میشه در حین بازجویی در زندانهای ایران در گذشته سکوت کردن، همه ی راه‌های تماس با کسانی که خودشون رو خانواده ستار معرفی کرده بودن مسدود شده. در همین حال هم وزارت خارجه بریتانیا و سازمان گزارشگران بدون مرز خواهان توضیح مقامات جمهوری اسلامی در مورد این موضوع شدند. جزئیات بیشتر را از رویا کرمی مجد بشنویم.
ابهام و تناقض، اینها تنها کلماتی هستند که میتوانند سرنوشت فردی را که ستار بهشتی نامیده شده توصیف کنند. ستار بهشتی کیست؟ آیا وبلاگ نویسی بوده که در حین بازجویی کشته شده یا کارگر بازداشت شده ای بوده که در احتساب قضا به سر میبرد؟ اگر کشته شده جسدش کجاست و چرا هیچ کس پاسخگو نیست؟ نه کسانی که مرگش را اعلام کردند، نه پلیسی که مسئول مرگش معرفی شده. میگویند ناراضی بوده، میگویند وبلاگ مینوشته، میگویند نامش ستار بهشتی بوده، میگویند بازداشت شده و در بازجویی جان سپرده، میگویند بدنش در 48 ساعت گذشته به خاک سپرده شده و تمامی این گفته ها در حاله ای از ابهام و تناقض است. ماجرا از 11 آبان ماه شروع شد، زمانی که وبسایت کلمه نوشت که فردی که ستار بهشتی فعال مدنی معرفی شده بود به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک توسط پلیس فتا بازداشت شد. وبسایت کلمه از ضرب و شتم شدید ستار بهشتی خبر داده بود. 7 روز بیخبری فاصله بود میان خبرهای غیر رسمی و اولین اعلام خبر مرگ ستار بهشتی توسط کسانی که خود را اعضای خانواده اش مینامیدند. مسیح علی نژاد، خبرنگار آزاد، در مورد اولین تماس تلفنیش با خانواده ستار بهشتی میگوید:
من هم مثل سایر همکارانم وقتی خبر رو از طریق بچه‌ای که داخل هستن شنیدم، اولش واقعا بهم شوک وارد شد. تماس گرفتم با خانواده‌شون و خب صدای خواهرش و صدای مادرش، صدای عموی ایشون که در منزل بودن، خودش گویای حادثه بود.
زنی که خود را سحر بهشتی، خواهر ستار، معرفی می‌کند، در گفتگو با مسیح علی نژاد در مورد بازداشت ستار بهشتی می‌گوید:
روز سه‌شنبه اون هفته اومدن کشف از 3 ساعت 12 ظهر اومدن، برداشتن داداشمو بردن بدون هیچ مدرکی. نه بگید یه مدرکی داشتم بیاد تو خونمون، هیچی. دستاشم از پشت بسته بودن، حتی نذاشتن شلوارشو بکشه بالا. گرفتن بردنش، ما هیچ خبری ازش نشیم، هیچی. فقط دیروز شوهرم صبح رفته بود، بهش گفته بودن آقای ستار بهشتی مشکلی داشته، ناراحتی داشته. گفته نه، هیچ مریضی نداشته. واقعا هم برادر من هیچ مریضی، نه سیگاری میکشید، فقط اضطراب داشت. به شوهرم گفتم برید مادرشو خواهرشو آماده کنید، قبر بخرید، فردا با ما هماهنگ کنید، از کهریزک بیاید ببریدش.
فردی که در گفتگو با وبسایت سهام نیوز خود را گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، معرفی کرده، به مسیح علی نژاد گفت:
در راه خدا دادم، هیچ ناراحت نیستم، در راه خدا. مادر اکبر محمدی در راه هزارون اونا بچه من رفت. با ستار عروضی بردن یک کلام حرف نزدم.
صبح چهارشنبه ما آغاز دیگری برای پیگیری خبرهای مربوط به ستار بهشتی بود، در حالی که کسانی که تحت نام خانواده او با رسانه‌ها گفتگو می‌کردند اعلام کرده بودند که تنها به دامادشان اجازه داده شده تا برای مراسم تغسیل و دفن حضور داشته باشد، تمامی تلفن‌هایشان از دسترس خارج شد. تنها در مواردی معدود پاسخ‌های کاملاً متناقض با خبر اولیه مرگ داده شد. شلوغش نکنید، ستار در اعتصاب قضاست. همین پاسخ کوتاه کافی بود تا ابهام و تناقض را در ادامه چهارشنبه نیز رقم زند. در شرایطی که از ظهر روز چهارشنبه دیگر هیچگاه به تلفن تماس خانواده پاسخی داده نشد، خبرهایی در مورد واکنش غیر رسمی نمایندگان مجلس منتشر شد. وبسایت بازتاب خبر داد که برخی نمایندگان مجلس در صددند با فراخواندن مسئولان نیروی انتظامی به مجلس موضوع مرگ ستار بهشتی را در حین بازجویی پیگیری کنند. پاسخگو نبودن مسئولان پلیس فتا نیز به ابهامات دامن می‌زد تا اینکه نزدیکی‌های نیمه شب چهارشنبه تصویری از آگهی ترحیم ستار بهشتی که بر روی در خانه‌ای با پلاکی از شهرداری ربات کریم نصب شده بود بر روی فیسبوک منتشر شد. این تصویر در حالی بلافاصله جایگزین تصاویر قبلی ستار بهشتی شد که فردی که برای اولین بار این تصویر را منتشر کرده بود بعد از ساعتی عکس را از صفحه فیسبوک خود حذف کرد. صبح پنجشنبه در حالی که برخی سایت‌های خبری اعلام کردند که از سرنوشت ستار بهشتی هیچ خبری در دست نیست، وبسایت کلمه تصویری را از آنچه شکایت ستار بهشتی از بازجویان نامیده شد منتشر کرد. در تصویر این شکواییه تصریح شده که هر اتفاقی برای او بیفتد پلیس فتا مقصر است. در متن منتشر شده توسط وبسایت کلمه آمده است:
موضوع درخواست شکایت علیه بازجوی خود به آقای اعلایی مسئول اندرزگاه 350. این جانب ستار بهشتی در تاریخ 9/8/91 از طرف پلیس فتا در منزل بدون حکم بازداشت شدم. این جانب در مدت 2 روز بازجویی مورد انواع تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتم. از فحش‌های ناموسی که به مادر بنده می‌گفتند و به خودم، مانند مادرت سالم نیست و بسیار توهین‌های دیگر و انواع ضرب و شتم با مشت و لگد و بستن به میز و لگد زدن به سر بنده. و اکنون در تاریخ 11/8/91 بنده را پلیس فتا باز احضار کرده و با خود می‌برد و بنده عواقب هر اتفاقی که برایم پیش آید مقصر پلیس فتا می‌دانم و همینطور اگر اعترافی از بنده گرفته شود تحت شکنجه بوده. در مدت 12 ساعت ماندن در بند 350 اتاق 2 اعضای اتاق شاهد آثار ضرب و شتم روی بدن بنده بودند و 2 بار به پزشک مراجعه کردم. در نهایت گزارش خود را تقدیم به شما می کنم و خواستار پیگیری این امر هستم. با تشکر، ستار بهشتی.
صحت و سقم متن تصویر که توسط همکارم آرش حسنی بازخوانی شد برای رادیو فردا مشخص نیست. این سند در حالی تاریخ نوشته شدن نامه را 11 آبان ماه نشان می‌دهد که صبح پنجشنبه خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشت که ستار بهشتی در روز 13 آبان ماه، یعنی 2 روز پس از نوشتن این شکوایی درگذشته است. گزارشگر خبرگزاری هرانا بر اساس گفتگو با یکی از مسئولان روابط عمومی بهشت زهرای تهران که نامش ذکر نشده اعلام کرد روز چهارشنبه 16 آبان ماه فردی به نام ستار بهشتی فرزند سردار در گورستان ربات کریم دفن شده است. این در حالی است که منابع دیگر خبری به نقل از روابط عمومی بهشت زهرا تاریخ شستشو و دفن ستار بهشتی را پنجشنبه 17 آبان ماه اعلام کردند. با این حال هیچ کدام از این جزئیات تا کنون به تایید رادیو فردا نرسیده است. در آخرین واکنش‌های داخلی خبرگزاری ایلنا نوشته است در پی آنچه سوء استفاده برخی رسانه‌های خارجی در خصوص درگذشت ستار بهشتی هنگام بازجویی نامیده شده، منصور حقیقت‌پور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده که در صورت ضرورت این پرونده را در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهند کرد. اما واکنش‌ها در شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه از مرزهای ایران فراتر رفت. آلیستر برت معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی روز چهارشنبه در واکنش به گزارش‌های حاکی از مرگ ستار بهشتی در زندان خواستار اعلام وضعیت دقیق او از سوی مسئولان جمهوری اسلامی شد. صبح پنجشنبه نیز سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیق و بررسی درباره مرگ ستار بهشتی شد. در بیانیه این سازمان آمده است که تاکنون برای کشته شدن زندانیان عقیدتی در زندان و از این میان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی هیچگاه پرونده قضایی برای تحقیق و بررسی گشوده نشده و هیچ کدام از مسئولان این جنایات مجازات نشدند. اینک بیش از 24 ساعت است که به هیچ یک از شماره‌های تماس در پیوند با مسئله ستار بهشتی پاسخی داده نمی‌شود. همه مقامات مسئول در پلیس فتا، سازمان زندان‌ها یا مسئولان قضایی سکوت کردند. هنوز هیچ مقام رسمی مشخص نکرده که ستار بهشتی کیست؟ آیا فردی که ستار بهشتی و بلاگ نویس اهل ربات کریم، کارگر ساده معرفی شده، زندانی است؟ در بیمارستان بستری است یا در گوری بی سنگ در گورستان رباط کریم به خواب ابدی رفته است. ابهام و تناقض تنها عنوان این پرونده است.
رویا کرمی مجد گزارش میداد و در مورد این گزارش میتونید همین الان در صفحه فیسبوک رادیو فردا حتما سری بزنید به این صفحه و همین الان میتونید جزئیات بیشتر رو ببینید روی صفحه فیسبوک ما و میتونید نظرتون رو هم بنویسید که چطور فکر میکنید در مورد این موضوع. اما وقوع اختلاس و تخلف مالی در نهادهای زیرمجموعه دولت ایران الان به وزارت ارشاد رسیده، اونطور که وزیر ارشاد از پیگیری این تخلفات با همکاری مراجع قضایی خبر داده، این خبر منتشر شده است. جزئیات بیشتر درباره این تخلفات تازه مالی رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
بازداشت چند مدیر در وزارت ارشاد به دلیل اختلاس و تخلفات مالی گسترده. این خبر در روزهای اخیر در رسانه‌های داخل ایران انعکاس یافت و با توضیحات وزیر ارشاد و روابط عمومی این وزارتخانه رنگ واقعیت به خود گرفت. بانک رسانه ها از ذکر نام افراد بازداشت شده خودداری می کنند، اما خبر دادند که بازداشت ها در دو مجموعه دفتر امور چاپ وزارت ارشاد و سازمان سینمایی کشور صورت گرفته است. خبرگزاری مهر نوشته که در هفته های گذشته چند نفر از مدیران دفتر امور چاپ وزارت ارشاد به اتهاماتی مانند تخلف در صدور مجوزهای غیرقانونی و نیز پولشویی به مراجع قضایی احضار و یکی از آنها هم در بازداشت به سر می‌برد. دفتر امور چاپ یکی از اداره‌های زیرمجموعه معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ایران محسوب می‌شود که طبق قانون وظیفه انجام امور مربوط به چاپ و چاپخانه‌های کشور را بر عهده دارد. در سازمان سینمایی، نهادی که پیش از این به نام معاونت سینمایی متولی مدیریت سینمای ایران بود نیز بازداشت‌هایی انجام شده که به نوشته وبسایت شبکه ایران متعلق به روزنامه ایران مربوط به 3 پرونده مالی است. این وبسایت به نقل از منابعی آگاه در وزارت ارشاد خبر داده که تخلفاتی همچون تبانی مالی در مرکز رسانه‌های دیجیتال و همچنین کمک بلاعوض 3 میلیارد تومانی به یک منشی خانم که در حال حاضر به کانادا متواری شده از جمله دلایل این بازداشت‌ها بوده است. همچنین گزارش شده که مدیران یکی از دفاتر زیرمجموعه سازمان سینمایی هم به دریافت رشوه و فروش مجوزهای صادره می‌پرداخته است. نازنین شهیدی از کارشناسان پیشین بنیاد سینمایی فارابی از نهادهای زیرمجموعه سازمان سینمای کشور درباره زمینه‌های بروز چنین تخلفاتی در حوزه مدیریت فرهنگی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
این اتفاقات تو زمینه فرهنگی نمیفته. این بارها ما دیدیم که تو زمینه‌های متفاوت این اتفاق افتاده. حالا این بار رو مسئله فرهنگی تکیه ما هست. ولی متاسفانه این نوع اتفاقات رو نمیشه توجیهی براش داشت مگر فقط یه توضیح اخلاقی و مدیریتی. ضمن اینکه از نظر من فقط یه نگاه آسیب شناسانه این دست ماجراها رو میتونه تحلیل بکنه. البته فارغ از اینکه خوب یا بد بودن قوانین در جمهوری اسلامی رو بخوایم نظر بدیم راجع بهش، باید اینو بدونیم که این قوانین نوشته شده نیست که اجرا میشه، بلکه قوانین نوشته نشده است که تو ایران اجرا میشه. ما به عین شاهد این هستیم که در سطوح بالا، خصوصا در سطوح وزارتی و معاونتی، متاسفانه این روابطه که بر ضوابط پیشی گرفته و به قول خود آقایون هیئتی کار کردن و هیئتی برنامه ریزی کردنه.
در واکنش به انتشار اخبار تخلف و بازداشت در وزارت ارشاد، روابط عمومی این وزارتخانه روز چهارشنبه از دستور ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی تمامی تخلفات در این وزارتخانه با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح قوه قضاییه خبر داد. همچنین محمد حسینی وزیر ارشاد نیز در گفتگوهایی با بیان اینکه در یک مجموعه وسیع ممکن است برخی تخلفات به گفته او جزئی صورت بگیرد، گفت که در صورت وقوع تخلف با آن برخورد خواهد شد. اظهاراتی که به طور ضمنی تایید کننده بروز مشکلاتی در این حوزه بود. در چنین شرایطی بیش از هر چیز فضای سینمای ایران که در ماهای اخیر با مشکلات زیادی در زمینه مدیریتی روبرو بوده متأثر از این اخبار شده است. آنچنان که خبرگزاری مهر نوشته، سینمای ایران که هنوز از گرفتاری‌ها و مجادلات حوزه تولید و اکران فارغ نشده، چند روزی است که سایه ابهامات و تخلفات مالی هم بر سرش سنگینی می‌کند. نازنین شهیدی درباره مدیران سینمایی سالهای اخیر و سوابق آنها در زمینه مدیریت فرهنگی اعتقاد دارد.
با توجه به اینکه این سری جدید آقایونی که آمدن در معاونت سینمایی خودشون رو سینمایی تر از همه کسانی که قبلا پشت این میز نشسته بودن میبینن، اما متاسفانه چون هیچ کدوم از این آقایون سابقه و تجربه مدیریتی نداشتن، به هر حال دچار یه سری مختصاتی که گریبانگیر کل ساختار حکومتی هست میشن و به هر حال نمیدونن که چه کار باید بکنن، نتیجه از کارشون نخواهند گرفت چون مدیریت نمیدونن و سوء مدیریت سوء تدبیر پیش میاره و همین رویه که ما میبینیم الان اتفاق میفته. دعوا بین صنوف مختلف سینمایی هست، بین حوزه هنری هست، بین معاونت سینمایی هست و حالا این چند روز اخیر هم که این اخبار جدید اختلاس فرهنگی رو شنیدیم.
جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور پیش از انتشار اظهارات اخیر وزیر ارشاد اخبار مربوط به تخلف و بازداشت تعدادی از مدیرانش را شایعه و خبرسازی خوانده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
هفته نیمه شب در تهران هست، همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا ما اینجا هستیم. امیدوارم هر جایی که هستید همچنان گوشتون به رادیو فردا باشه. در یه ربع باقی مونده از این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای مثل همه پنج شنبه شب‌ها برنامه .com رو میشنوید. من در مورد .com بیشتر توضیح میدم اگر همراهمون بمونید و خبرها رو بشنوید. مینا بهارمند در استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار. سلام بر تو مینا.
سلام به تو و سلام به شنوندگان عزیز. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید با انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا دیگر زمینه‌ای برای تعبیق مذاکرات هسته‌ای ایران وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری تارتاس، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه افزود که اکنون در تهران و دیگر پایتخت‌ها مشخص است که چه کسی سیاست خارجه آمریکا را تعیین می‌کند. از این رو ایران و دیگر طرف‌های مذاکرات باید هر چه زودتر مذاکرات هسته‌ای را به طور کامل اثر گیرند. خبرگزاری روسیه تارتاس تذکر ریابکوف را بیشتر متوجه ایران دانسته است. گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای با ابراز تأسف از خبرهای مربوط به درگذشت فردی به نام ستار بهشتی که گفته می‌شود وبلاگ نویس بوده، از مسئولان ایران خواست در این باره به طور رسمی تحقیق و بررسی کنند و نتایج آن را برای اطلاع عموم انتشار دهند. به گزارش برخی سایت‌ها ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد 35 ساله بوده که حدود 10 روز پیش توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی فتا بازداشت شده و سپس زیر شکنجه جان خود را از دست داده است. برخی گزارشان نیز از قول روابط عمومی بهشت زهرا حاکی از دفن او در رباط کریم تهران است. مقام‌های قضایی و انتظامی ایران تا به حال در این باره سکوت کردند، اما منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که تاکنون گزارشی در این باره دریافت نکردند و در صورت دریافت آن و تشخیص ضرورت درباره آن تحقیق خواهند کرد. ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از فروردین ماه آینده آغاز خواهد شد. مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور درباره تأثیر احتمالی قانون جدید انتخابات بر انتخابات سال 92 به خبرگزاری فارس گفته است که باید دید این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و به انتخابات سال 92 می رسد یا خیر. سازمان دیدبان حقوق بشر اقدام بحرین را در سلب تابعیت 31 نفر از شیعیان این کشور محکوم کرد و خواستار لغو آن شد. دیدبان حقوق بشر میگوید در صورت اجرای این حکم 25 نفر از این افراد بدون تابعیت خواهند شد. وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه اعلام کرد که تابعیت 31 نفر از شیعیان این کشور را به خاطر اقدام علیه امنیت ملی سلب کرده است. دو تن از این افراد از نمایندگان پیشین مجلس بحرین هستند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید بعید میداند که غرب به این کشور حمله کند. بشار اسد در مصاحبه با یک کانال تلویزیونی عرب زبان روسیه گفته است که هزینه چنین حمله‌ای برای جهان قابل تحمل نخواهد بود. در همین حال بر اساس گزارش‌ها شورای ملی سوریه، گروه اصلی مخالفان بشار اسد قرار بود امروز پنجشنبه در قطر درباره تشکیل دولت فراگیر در تبعید با سایر گروه‌های مخالف حکومت سوریه گفتگو کند. این شورا در چند روز گذشته زیر فشار آمریکا هیئت 40 نفره‌ای برای دبیرخانه خود انتخاب کرد که دست کم 5 نفر آنها عضو اخوان المسلمین هستند. آزاده.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی ما. همراه ما بمونید همچنان و البته خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق وبسایت ما دنبال کنید. بریم سراغ شما لحظه های شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که همکاران من در بخش وبسایت رادیو فردا اون رو کامل پوشش داده بودن در فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس. بریم با حامد پارسی همراه بشیم که در امشب توی .com در این مورد بیشتر میگه.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگه از سری .com با شما هستم تا گشت و گذار رادیویی کوتاهی داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در این هفته انتخابات آمریکا همچون طوفانی فضای شبکه‌های اجتماعی رو در نوردید و تقریباً همه چیز رو تحت تأثیر خودش قرار داد. در این برنامه از .com با مانیا منصور گپ و گفتی داریم در مورد پوشش این رخداد در شبکه‌های اجتماعی مرتبط با رادیو فردا. اما پیش از اون از رکورد شکنی باراک اوباما خواهیم گفت، البته نه در میدان رای گیری که در توییتر. انتخابات آمریکا شاید یکی از پردامنه‌ترین وقایع سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی بود. در برنامه‌های پیش گفتیم که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یعنی باراک اوباما رئیس جمهور از حزب دموکرات و میت رامنی فرماندار سابق از حزب جمهوری‌خواه تلاش زیادی برای یارگیری در شبکه‌های اجتماعی کردند. اما با اتمام انتخابات و مشخص شدن نتایج یک رکورد جالب در شبکه‌های اجتماعی به نام اوباما به ثبت رسید. تصویری که همزمان با اعلام انتخاب دوباره اوباما به ریاست جمهوری در صفحه توییتر اون قرار گرفت تا اینجا نزدیک به 800 هزار بار ریتوییت شده که بیشترین میزان بازنشر یک توییت در تاریخ 6 ساله فعالیت این شبکه اجتماعی. این تصویر که زیر عنوان 4 سال دیگر توییت شده، باراک اوباما و همسرش میشل رو در آغوش همدیگه نشون میده و بیش از 280 هزار نفر از دنبال کننده های آقای اوباما در توییتر اون رو به فهرست علاقمندی های خودشون اضافه کردند. خب تا از فضای انتخابات آمریکا دور نشدیم، مروری هم می‌کنیم بر پوشش زنده این رویداد در رادیو فردا. در این بخش از برنامه مانیا منصور همراه ماست تا بیشتر در این باره بشنویم. سلام مانیا.
سلام حامد و سلام به شنوندگان .com.
خب مانیا، برای شنوندگان .com بگو از اینکه چطور ما در شبکه‌های اجتماعی پوشش دادیم این اتفاق رو.
همطور که گفتی، همزمان با پوشش خبری زنده در وبسایت رادیو فردا و همینطور خود رادیو فردا، ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک، توییتر و صفحه گوگل پلاس رادیو فردا سعی کردیم که این پوشش خبری رو همزمان داشته باشیم به صورت زنده. با این حال که نیمه شب بود به وقت ایران شروع اعلام نتایج و انتظار داشتیم که شاید کاربرای داخل ایران خواب باشن و فعال نباشن، اما برخلاف تصور ما خیلی هم فعال بودن، به طوری که گاهی زیر پست‌هایی که ما مثلا در مورد آخرین آمارها از اعلام نتایج رو اینا می‌ذاشتیم بین آقای رامنی و اوباما می‌اومدن و آمار مراکز دیگه‌ای هم که آمارهای تازه‌تری بود یا متفاوت بود رو به عنوان آپدیت زیر پست‌ها می‌نوشتن و خیلی فضای فعال و هیجان انگیزی بود. ما خودمون هم یک چیزهایی از کامنت‌ها می‌گرفتیم و همونطور که یک رأی‌گیری خیلی عظیم و گسترده‌ای در آمریکا بود، ما یه رأی‌گیری مجازی در صفحه فیسبوک رادیو فردا رو انداختیم چند ساعت مونده به اعلام نتایج و پرسیدیم از کاربرای فیسبوک که اگر شما به عنوان یک ایرانی میتونستین در این انتخابات شرکت کنین، به کدوم نامزد رأی میدادید؟ به آقای اوباما یا آقای میت رامنی؟ که از این سال خیلی استقبال شد. در کمتر از یک ربع عام حدود 300 نفر در این رأی‌گیری مجازی شرکت کرده بودند و در نهایت هم حدوداً 1000 نفر از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر دادن که جالب بود.
300 نفر در کمتر از یک ربع.
بله دقیقاً.
و جمع‌بندی هم داریم از این نظرات؟
آره جمع‌بندی این بود که بیشتر مخاطبا میگفتن که به آقای اوباما رأی میدادن، یعنی حدوداً 440 نفر گفتن که به اوباما رأی میدادن چون آدم متعادل تریه، جنگ طلب نیست، اهل صلح، و البته یه تعداد زیاد یعنی 315 نفر هم گفتن که به میت رامنی رأی میدن.
برداشتشون در واقع این بود که دنبال تغییر دقیقاً روابط با ایران احتمالاً
به دنبال تغییر رژیم در ایران هست، کمک میکنه به تغییر نظام سیاسی در ایران و قاطعیت بیشتری داره در مقابله با مسئولین جمهوری اسلامی. و یه حدود 145 نفر هم گفتن که به هیچ کدوم از این نامزدها اعتماد ندارن و رأی نمیدادن در نهایت.
حتی ما در روزهای اخیر با یک مشکلی هم مواجه شده بودیم که کامنت زیادی هم در این باره از کاربران میگرفتیم، اونم این که پست‌های فیسبوکی ما رو کمتر میدیدن به نسبت هفته‌های گذشته.
درسته فیسبوک محدودیت‌های قائل شده اخیراً در دیده شدن پست‌ها و برای اینکه این پست‌ها بیشتر دیده بشن باید مبالغ پرداخت بشه اینا، اما یه راه حلی داره و یکی از راه حل‌هاش اینه که در گوشه سمت راست صفحه رادیو فردا یا هر صفحه‌ای که شما مایل هستید که اون صفحه رو در صفحه اصلیتون داشته باشین و پست‌هاش رو همیشه ببینید، کنار آپشن لایک یه ستاره کوچیک هست. اگه روی ستاره برین کنارش یه فلش کوچیک هست، روی فلش کلیک کنین، یه باکسی باز میشه که دوتا آپشن اولی، یکی add to interest list هست و گزینه دومیمون add to my page favorites هست که شما میتونین با کلیک کردن روی یکی از این گزینه ها رادیو فردا رو بیارین سمت چپ صفحه عمومی فیسبوکتون و اونجا هر پست جدیدی که روی صفحه رادیو فردا بیاد شما میبینین که چند تا پست جدید اومده و میتونین به این روش کلیک کنین و صفحه رادیو فردا باز میشه.
خب یعنی اگر که فیسبوک رو به زبانی غیر از انگلیسی به زبان فارسی دنبال میکنید باید دنبال عبارت معادلش باشید، یعنی مثلا چیزی شبیه افزودن به علاقه مندی ها. این کمک میکنه به شما که هر زمان که به فیسبوک میایین به صفحه فیسبوک ما نخواهید سر بزنید برای اینکه مطالب تازه رو ببینید، اونجا ببینید که چند مطلب جدید هست که شما هنوز ندیدید و با کلیک بر اون بتونید مطالب تازه ما رو پیدا کنید. یک اتفاق تازه هم در این روزها در صفحه فیسبوک رادیو فردا افتاده، درباره اون هم صحبت میکنیم.
البته این اتفاق توی گوگل پلاس اونم افتاده، فقط توی صفحه فیسبوک نیست، توی گوگل پلاس هم هست. ما از هفته قبل یک آلبوم عکسی از صفحات اول روزنامه‌های صبح ایران رو به صورت آلبوم عکس می‌ذاریم تو صفحه فیسبوک رادیو فردا. روزنامه‌های مختلف از کیهان رو گیرین تا اعتماد و مغرب و دنیای اقتصاد، ابتکار، جوان، جامعه جمع سعی کردیم که تنوعی در صفحه اول روزنامه‌ها رو حفظ بکنیم، تنوعشون رو، و صفحه اول رو می‌ذاریم که از روی صفحه اول خیلی میشه به مطالب مهم اون روزنامه در حقیقت تیترهاشو خوند و عنوانا رو در یک جمع‌بندی کلی از کل اخبار و اون چیزایی که پوشش دادن، مطالبی که پوشش دادن روزنامه‌های مختلف به اون برسیم. تقبل خوبی هم شد از سوی مخاطبا.
در واقع این یک قدم تکمیلی هست برای کاری که هر روز در رادیو و وبسایت رادیو فردا انجام میشه و مروری هست بر روزنامه‌ها. سعی ما هم این بوده که اون بخش رو پیوند بدیم با این صفحات اصلی. خب اگر که صبح ها به فیسبوک سر میزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا بیایید و اگر تا اون وقت نتونستید که روزنامه های اون روز رو روی پیشخوان روزنامه فروشی ها ببینید، دست کم یک طعمی از آنچه که روزنامه های اون روز پوشش دادند رو داشته باشید. ممنون مانیا که در این برنامه با ما بودیم. اگه به یاد داشته باشید هفته پیش از اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای آیفون و آیپد گفتیم و گفتیم که مثل اپلیکیشن اندرویدی ما یکی از ویژگی های اپلیکیشن جدید امکان ارسال فایل های صوتی، تصویری و متنی از طریق خود اپلیکیشنه. علی از بریتانیا که از اپلیکیشن اندرویدی ما استفاده میکنه از طریق همین امکان ویژه پرسشی رو با ما در میون گذاشته که مربوط به پخش زنده رادیو فردا از طریق این اپلیکیشن.
من این پیامو برای دوستانی گذاشتم که در قسمت دات کام هستن. آیا امکانش هست که از برنامه نویستون بخواید که این اپلیکیشن اندرویدو به صورتی تغییر بده که امکان این باشه که ما هم مستقیم برنامه رو گوش کنیم.
در پاسخ به علی باید بگم که ما نسخه بروز شده ای از این اپلیکیشن رو در دست تهیه داریم که نهایتاً تا دو سه هفته دیگه در دسترس شما قرار میگیره و با بروز شدن اپلیکیشن مشکل شما هم برطرف میشه. گرچه علی خودش هم راه حلی ابتکاری رو برای شنیدن رادیو فردا روی موبایل به کار بسته و اینجا خودش این راه حل رو برای ما توضیح میده.
در حال حاضر کاری که من خودم انجام میدم اینه که اومدم از طریق بروزر خود موبایل وبسایت شما رو سرچ کردم، بعد به قسمت گوش کنید و به صورت مستقیم یا همون استریم داره اینو انجام میده. ولی بزرگترین مشکل من اینه که بعد از این که دیگه به رادیو شما گوش میدم جای دیگه نمیتونم برم، نمیتونم هیچی رو چک کنم، تکست مسیج، اس ام اس، هیچی رو نمیتونم چک کنم.
به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.